نکات بسیار زیادی در هر یک از این آیات وجود داره که جای تأمل داره. سیر باطنی و ظاهری سالک الله هر دو مسیری است که انبیا طی کردند و خصوصا شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام تمام این منازل سیر ابراهیم خلیل علیه السلام رو خواهند داشت، منتها هر کدوم به گونه این ظهور میکنه. و الا این که از ابراهیم مأمور میشه همسر جوان و فرزند نوزادش رو به یک سرزمین بی آب و علف ببره و اونجا رها کنه، این که مأمور میشه به مبارزه با بت‌ها و نهایتا همین حادثه‌ای که در این آیات نقل شده، و این که مأمور میشود فرزند جوانش اسماعیل رو در راه خدا ذبح بکنه، هر کدام از اینها منازلی است که سالک الله و دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام در سیرشون طی میکنن. ابراهیم شیعه بود، ان من شیعتهی لابراهیم، و هر کسی راه تشیع رو طی میکنه منازلی رو که ابراهیم خلیل علیه السلام طی کرد در سیرش طی خواهد شد. حالا ایال اون فرازی که تو این آیات آمده، بحث مبارزه با بت‌هاست، همونطور که اشاره کردن بت‌های ظاهری اون چوب و سنگ‌هایی بود که افراد در برابرش سجده می‌کردند، اونها رو تقدیس می‌کردند، در برابر اونها کرنش می‌کردند. هر چیزی که حالا در جنبه‌های بیرونی برای انسان هدف قرار بگیره، مقصد مستقلی قرار بگیره، جهت دهنده زندگی او باشد، به نحوی میتونه بت باشه. حالا یک کسی ثروت، دیگری شهرت، دیگری مقام و قدرت، دیگری رفاه و شهوت، هر کسی ممکنه بتی داشته باشه یا بتهایی داشته باشه. و بت بزرگ همون نفس ماست، گفت مادر بتها بت نفس شماست، گرچه آن بت ما رو این بت اژدهاست. مسئله عمده همین است که تمام بت‌ها از این بت نفس زاییده شده اند. اینها معلول خودپرستی، خودبینی، خودخواهی، خودپسندی های ما هستند. منتها هر کدومشون تو یک مظهر، یکی در مظهر پول، یکی در مظهر پست و مقام، دیگری در مظهر لذت جویی و رفاه، هر کدام در یک جلوه ای همون ظهورات نفس خود انسان هستند. بت بزرگ نفس ماست، اون من ماست، که یادتونه اشاره کردم در حاشیه تلاوت آیات جلسه قبل که حتی جان ما هم جز اموال ماست و نفس ما اون خود ماست، اون منیت ماست حالا به تعبیری، و اینه که سرچشمه همه اون بت‌های دیگر خواهد بود. لذا کسی اگر بتواند از نفس عبور کنه، از همه اون بت‌های دیگه هم نجات پیدا کرده. ببینید تو این آیات ابراهیم رو تعبیر به فتا کردن، فتا یعنی جوان، در حالی که به موجب روایات ابراهیم سنین پیری رو طی می‌کرد اونجا، و این نشان می‌دهد که ملاک فتوت و جوانی اون روحیه فتوت و جوانمردی است. و لذا اینجا تعبیر فتا تعلق گرفته به ابراهیم خلیل علیه السلام. روح جوان، دل جوان است که انسان رو جوان می کند، نه سن و سالی که انسان پشت سر گذاشته از بعد به تولد مثلا کم باشه لذا به او بگیم جوان. لذا همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام در هر سن و سالی هستن جوان هستن. شاهدش هم این که حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو هم داریم سیدا شباب اهل الجنه، سرور جوانان اهل بهشتن. بهشت اصلا پیر نداره، همه شبابن در بهشت، و سید و سرور اهل بهشت حضرت ابا عبدالله و امام مجتبی صلوات الله علیه ما هستن. این هم یک نکته که باید انشالله دل انسان زنده باشه، دل انسان جوان باشه. دل جوان حقیقت جوان نیست، بلا چه بسا کسی در سنین نوجوانی یا جوانی اما روحیه بسیار افسرده و در هم شکسته ای داشته باشه، این رو جوان نمیگه قرآن. اما کسی که در سنین کهنسالی از در جسمانی هست اما دل زنده و جوانی داره رو تعبیر به جوان میکنه قرآن کریم. حالا نکته دیگر که شاید بشه اشاره کرد، این بحث کاریست که انبیای الهی میکنند. حقیقت توحید در جان همه انسان ها هست، منتها انسان ها غافل میشوند، فطرت خودشون رو گم میکنند، خیشتن خیش فراموش میشوند. و کاری که انبیا میکنند همینه، فرجعوا الی انفسهم، اینکه زمینه‌ای فراهم میکنند که آدم ها به خود بیاند، به خیشتن خیش بازگردند. به امر الهی مأمور به چنین مأموریتی هستند انبیای الهی. ولذا کسی به اهداف نبوت دست پیدا کرده که تونسته باشه به خودش برگرده، چون اگر به خودش برگرده به خدا برگشته. فطرت همه انسان ها فطرت موحدانه از کل مولودن یولد و علی الفطره. بنابراین اگر کسی به خیشتن خیش بازگشت خدا رو میابه و موحد راستین چنین کسی خواهد بود. نکته زیادی هست تو این آیات. اینکه ابراهیم خلیل برگشت به بت پرستا فرمود که افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم ولا یضرکم افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اینکه همه چیزهایی که غیر خدا ما به او دل بستیم، به اون امید بستیم و به او اتکا کردیم، اینها هیچ کدوم کاری ازشون بر نمیاد. تنها فاعل در عالم خدای متعاله، همه قدرت ها در دست اوست و همه سرنوشت ها رو او رقم میزنه. لذا در برابر هر مقام و شخصیتی، در برابر هر امکاناتی انسان اگر خضوع کنه، کرنش کنه، کوچکی کنه، خودش رو بشکنه، این در برابر چیزی سجده کرده که لا ینفعکم ولا یضرکم، نه سودی میرسانه نه زیانی. گفتیم خدا نافع از خدا ضاره، انت نافع و انت ضار، هم سود رو خدا میرسانه هم زیان رو خدا وارد میکنه. همون جمله بسیار زیبای امیرالمومنین در مناجات شعبانیه که به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، نفع و ضر هر دو از جانب خداست. بنابراین وقتی در برابر هر چیزی غیر خدا انسان کوچکی به خرج بده، خودش رو بشکنه، این در برابر چیزی بندگی کرده که نه نفعی رو مالک است و نه زیانی میتونه به انسان برسانه. خب نکته دیگری که باز شاید مثلا قابل تأمل باشه این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، آتش سوزندگیش منوط به مشیت حق متعاله. اینجوری نیست که آتش ذاتن سوزاننده باشد، به اذن الله میسوزاند و به اذن الله خنک میشود. این خداست که مؤثر مطلق است، اثر بخش هر پدیده‌ای در این عالم خدای متعاله. هیچ چیزی صاحب اثر مستقل از خدای متعال نیست. و لذاست اینجا که خدا اراده میکنه همون آتشی که اراده کرده خدا بسوزاند در جریان طبیعت، همون آتش رو اراده میکند که خنک بشود، برد و سلام بشود بر ابراهیم خلیل. و میبینیم که این اتفاق میفته. بدانیم کسی اگر به خدا تکیه کنه از این آثار ظاهری پدیده های عالم طبیعت هم عبور میکنه. دیگه آتش های طبیعت نمیتونن اون رو بسوزانند. حالا چه آتش های ظاهری چه یه پله بریم جلوتر، آتش هایی که تو مرتبه نفس وجود داره، مثل آتش حسد، آتش بغض و کینه، آتش حرص و طمع، این گونه آتش ها هم سرد میشن اگر انسان به خدا وصل بشه، خدایی بشه، توجهش به خدا باشه. این فرمان یا نارکونی بردن و سلاما صادر میشه و همه اون آتش ها تو وجود انسان خاموش میشه، وجود انسان خنک میشه دیگه، نه هرسی توش هست، نه حسدی توش هست، نه حسرتی توش هست، نه کینه و بغضی توش هست. یک خنک های بهشتی در جان و روح او حاکم میشه و این جز به امر الله واقع نمیشه. کسی گمان نکنه خودش چنین هنری دارد که بتواند این آتش رو خاموش بکند. این امر الهیه یا نارکونی بردن و سلاما باید صادر بشه از عالم بالا. منتها خب ما باید مستعد بشیم، ما باید وصل بشیم به اون مبدا و با اتصال به اون مبدا، با اتکای به اون مبدا، با عبودیت و بندگی در برابر اون مبدا زمینه ای فراهم کنیم تا چنین امری صادر بشه و بدانیم که خلاصه غیر خدا کسی کاری نیست در عالم. ما هم هنری نداریم که بتوانیم کاری برای خودمون بکنیم. تقلاهای ما فقط ابراز نیاز در پیشگاه حق متعاله، نه اینکه تقلاهای ما مستقلن اثری داشته باشه. نه تقلاهای ما اثری داره، نه دیگران میتونن ضرری برسونن. کیدی اگر بیندیشند با اراده حق متعال، اراده کائدانه اونها خونسا میشه و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین. به هر تقدیر انشاءالله این شاخص راه توحید که وجود مقدس ابراهیم خلیل در سلسله انبیای الهی است، این الگو باشه برای ما و از همه جنبه های متنوع شخصیت این بزرگوار بتونیم درس بگیریم، بهره ببریم. نزدیکترین انبیا به پیغمبر اکرم ابراهیم خلیل علیه السلام هست و همونطور که عرض کردم مدل و الگوی تمام عیار یک شیعه است. تشیع رو باید از ابراهیم آموخت و این گونه شیعه اهل بیت علیه السلام شد. امیدواریم خدای متعال ما رو از شر همه بت‌های ظاهری و باطنی نجات بده. خود باختگی هایی که در برابر شخصیت ها، در برابر موقعیت ها، در برابر پدیده های بیرونی خدای نکرده گریبان گیر ما شده، یا درگیری هایی که در نفس خودمون داریم، خودبینی ها و خودخواهی ها و خودپرستی ها و خودپسندی ها، که این ها بت های درونی ما هستن، نمودهای مختلف بت های درونی ما هستن. انشاءالله خدای متعال مددی بکند راه ابراهیم خلیل رو طی کنیم، موحد بشویم و بدانیم تنها خداست که میتواند ما رو نجات بده. تبر رو برداریم، به میدان مبارزه بریم. ابراهیم بیکار ننشست، لذا سالک الله حق نداره بگه که خب بله هرچه میشود عنایت حق متعال است و بنابراین من دست و پامو رو به قبله دراز کنم، کاری نکنم. اگر مشیت الهی باشد من به مراتب بلند توحید میرسم. نه، وظیفه سالک این است که تبر برداره و به سمت بتخانه بره و به بتها حمله ور بشود، منتها به حول و قوه خودش متکی نباشه و بداند که این خداست که همه کاره عالم است. نه خودش رو کاری ببیند و نه بیکار بنشیند، هیچ کدوم از این دوتا. امیدواریم خدا چنین توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید که از دام بت‌ها نجات پیدا کنیم، بت‌های ظاهری و باطنی، و روح توحید به معنای کامل کلمه در وجود ما، در جان ما مستقر بشود و در زندگی خودمونم موحدانه انشاءالله حرکت کنیم.